خانم حسین، من یه سوالم از خدمتون بپرسم که حالا این مبلغی که اومده توی حساب برخی افراد کی قابل برداشت هست و در ماهای آینده چقدر قرار هست واریز بشه؟ باز هم این مبلغ دقیقش چقدره؟
ببینید، طرح یارانه معیشتی که به حساب هموطنان واریز شد، مبلغ ماه اول رو که تونستم و برداشت کردم. مبلغ ماه دوم دستور نهاییش برای ما صادر نشده. به محض اینکه به ما ابلاغ بشه به هموطنان عزیز اعلام میکنیم که برداشتش به چه صورت خواهد بود.
بله.
اما دسته دیگری از عزیزان بودن که مراجعه کردن به سامانه حمایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نسبت به این که یارانه‌شون از ابتدای اردیبهشت 1401 قطع شده بوده اعتراض داشتن. این عزیزان هم بخشش رو از طرف وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی به ما ابلاغ شد، یارانه به حسابشون واریز شده یارانه ماه اول، اما مسدوده. به محض اینکه بررسی های وزارت مربوطه نهایی بشه
قابل برداشت
و به ما اطلاع داده بشه قابل برداشت خواهد بود.
بله، خیلی متشکرم از شما. البته این مبلغ دقیقش هم نگفتید بمونه.
ببینید، برای افراد از دهک یک تا دهک چهار مبلغ یارانه پرداختی 400,000 تومان به ازای هر ماه، و برای افراد از دهک چهار تا دهک نو مبلغ یارانه پرداختی 300,000 تومان.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از شما خانم حسینی. من باهاتون خداحافظی میکنم.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
مراسم وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم صیاد خدایی ساعت 17 امروز در معراج الشهدای تهران برگزار میشه. شهید صیاد خدایی عصر دیروز در خیابان مجاهدین اسلام در تهران ترور شد، اما دیروز کاربران فضای مجازی به ترور شهید خدایی واکنش نشون دادن و اون رو محکوم کردن.
ساعت حوالی 16 و صدای 5 شلیک در یکی از کوچه های فرعی خیابان مجاهدین اسلام تهران. شلیک گلوله هایی که هدفش ترور سرهنگ پاسدار مدافع حرم صیاد خدایی بود. صدای گلوله ها اما در فضای مجازی هم پیچید. برخی کاربران اسامی شهید و خیابان محل شهادت را استعاره کردند.
انتهای خیابان مجاهدین اسلام شهادت است.
دیگری نوشت:
صیادها آموخته بودند چگونه بمانند و چگونه بروند. شهادت اتفاقی نیست.
برخی به شهادت در قلب تهران اشاره داشتند.
فرقی نداره سوریه باشی یا تهران، لایق که باشی شهادت خودش می آید.
ترور عصر دیروز برخی کاربران ایرانی را یاد ترور دانشمندان هسته‌ای انداخت.
چقدر شبیه ترور شهید داریوش رضایی نژاد بود.
برخی از حرم نوشتند و ماشین‌های لاکچری مدافعان حرم.
بالاخره عکس ماشین میلیاردی مدافعان حرم رو هم دیدیم که از جبهه سوریه به دست آوردند. خوش به سعادتت شهید بزرگوار.
دغش مکبیله لتاتلوف اصلنا لاور يوم بتهران على يد خلیه شمتنكش.
صدای این ترور اما در آن سوی مرزها شادمانی معنادار رژیم صهیونیستی را به همراه داشت و چهره‌های مجازی مشهور رژیم صهیونیستی این ترور را تلویحاً به موساد نسبت دادند. آلن بن داوید خبرنگار دفاعی کانال 13 رژیم صهیونیستی گفت:
افسر سپاه پاسداران که امروز در تهران ترور شد، پشت مجموعه ای از حملات تروریستی علیه اسرائیلی ها در سراسر جهان بود.
کانال 12 رژیم صهیونیستی هم گفت:
سرهنگی که در تهران ترور شد، مسئول برنامه‌ریزی برای حملات تروریستی و روبودن اسرائیلی ها بود.
آمی خایستین خبرنگار شبکه کان رژیم صهیونیستی:
مقام ایرانی که کشته شد در طراحی حملات تروریستی و ترور اسرائیلی ها در خارج شرکت داشت.
برخی کاربران ایرانی هم در واکنش به این دست اخبار برای عاملانش خط و نشان کشیدند.
باز هم خرداد، باز هم حادثه. حالا که در قلب تهران عملیات انجام دادید، منتظر باشید در قلب تل آویو.
بسیار سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه پیک بامدادی بودید. 3610 شماره پیامک ما. روز بخیر. خدا حافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبحتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. ساعت 8:37 دوشنبه دوم خرداد 1401 21 شوال هست و همچنان با برنامه رادیو معارف در بخش اول در خدمت شما هستیم. انشاءالله تا ساعت 14 ممنونیم که رادیو معارف رو انتخاب کردید. انشاءالله تا دقایق دیگر شنونده مستند پنجره خواهید بود و بعد از اون هم ساعت 9 صبح برنامه گنج سعادت پخش میشه که موضوعش آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی است با صحبت حجت الاسلام و المسلمین الهی. و بعد از اون هم 9:30 همکارانمون با برنامه زنده پژواک در خدمتون خواهند بود. بعد از اون هم ساعت 10 دیگر همکارانمون با برنامه زنده راه زندگی در خدمت شما هستند. و بعد از خبرهای معارف ساعت 11 هم انشاءالله منشور امیر رو خواهید شنید که موضوعش بررسی نامه های کتاب گرانسنگ نهج البلاغه است. و ساعت 11:30 هم بربال سخن پخش میشه که حجت الاسلام رضایی تهرانی درباره مقاومت اسلامی ترفندهای دشمنان را ناکام گذاشت صحبت میکنند. ساعت 12 روایت کتاب رو خواهیم شنید و روایت کتاب حماسه های پهلوانی در این برنامه تقدیمتون میشه. و ساعت 12:15 هم انشاءالله برنامه زمزم احکام رو پخش میکنیم که پاسخ میگه به سوالات شرعی شما عزیزان. 12:40 زمان پخش برنامه تا آسمان هست که ویژه اذان ظهر از رادیو معرف هست. انشاءالله با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق قم میریم. در ساعت 13:03 مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم و انشاءالله برای همه بیماران و حاجتمندان هم دعا کنیم در این لحظات. پس از اون 13:20 جرعه رو خواهیم شنید که موضوعش شرح احادیث کتاب کافی است و در این برنامه از سخنان حجت الاسلام و المسلمین غفرانی بهره مند میشیم. 13:30 مشق راه برنامه‌ای است که خواهید شنید با موضوع معارف اسلامی. و پایان بخش برنامه‌های رادیو معارف در این بخش هم برنامه پیام ولایت هست، گزدی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی که ساعت 13:55 تقدیمتون میشه. و امیدوارم که با برنامه‌های مورد علاقتون برنامه‌ریزی بفرمایید و ما رو همراهی بفرمایید. آرزو می‌کنم روز دوشنبه خوبی داشته باشید، اوقات پرخیر و برکتی در پیش روی شما باشه و همراه ما باشید در این ساعت که میرسیم به 8:40 با برنامه پنجره. مستند پنجره به مدت 20 تقدیم شما میشه.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
همه اینا ظلم مرد بزنه، چون مرد از این رابطه ضرر
میبره. فرزندی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوستت ندارن، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار
میگیره. مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه‌ای که اخیراً یک فعالیت خود رو در صحنه علنی مجلس به دست آورد.
من به محدوده‌ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کارو نکن. تخلف بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره.
به نام خدا. سلام،
برنامه پنجره رو با بررسی یه موضوع دیگه که دغدغه امروز مردم و مسئولانه تقدیم شما میکنیم. ما هر روز واژه‌های زیادی رو میشنویم که از کنار خیلیاشون بی‌تفاوت میگذریم، اما بعضی از واژه‌ها بار معناییش آدمو به فکر وادار میکنه، مثل حق و ناس.
میشه رعایت حق مردم دیگه، همون به معنی خود کلمه میشه همین،
یعنی حق مردم رو ضایع نکنیم توی چیزهای مختلف.
مسئولیت حق و ناس یک گناه بسیار بزرگی هم هست. کسی که حق و ناس مرتکب بشه تا زمانی که طرف او رو حلال نکنه، این مسئله گناه باقی میمونه تا زمانی که اون شخص ببخشه.
از حجت الاسلام دکتر علی اکبر محسنی استاد حوزه و دانشگاه خواستیم که برامون از حق و ناس بگه.
حق و ناس یعنی اینکه دیگران حق و حقوقی به عهده من داشته باشن ولی من نسبت به اون بی توجه باشم. عدم رعایت حقوق دیگران میشه حق و ناس. حالا ناس هم یعنی غیر خودم، از نزدیکترین افراد مثل پدر و مادر و همسر و خانواده گرفته تا همسایه و فامیل و یکی یک افراد جامعه. من نسبت به همه اینها یک سری حقوق مشخص شده ای دارم. اگر بی توجهی به اون حقوق داشته باشم، حق الناس به عهده من میاد.
حالا میریم سراغ دغدغه اصلی برنامه که کنار واژه حق الناس قرار میگیره. میریم سراغ خودروسازان. حالا چی به ذهنتون میرسه؟
اون کیفیت لوازمشون رو حفظ کنن، اونم حق و ناس میشه دیگه. خودرو یعنی کیفیت مناسب رو داشته باشه.
این قیمت هایی که الان روز به روز دارن میدن، این وضعیت خودرو،
اونطوری که باید ماشینی که مثلا علاوه ایمنی همه چیزش جور باشه نیستش.
واقعا قیمت هایی که دارن به معنی واقعی کلمه اصلا به کیفیتی که در اختیار ما میذارن نمیخوره.
با این اوصاف میخواییم بدونیم حق و ناس در زمینه ی کسب درآمد و بهتر بگم امور مالی و اقتصادی چطور معنا میشه. حجت الاسلام دکتر علی اکبر محسنی.
تو بحث حق و ناس مالی و اقتصادی یعنی اینکه من در کسب درآمدم به گونه‌ای حقوق مردم را پایمال کنم. کم فروشی، گران فروشی، احتکار، اختلاس، جنس بیکیفیت دست مشتری دادن، بیتوجهی به حقوق مشتری، خدمات پس از فروش ضعیف، اینها بخشی از حق و ناسای اقتصادیه.
یه خودروی مناسب که بتونه امنیت سرنشینانش رو تضمین کنه تو دنیا با چه استانداردی تعریف میشه؟ سردار سید تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور ناجا.
خودرو در همه دنیا بر اساس در واقع نظراتی که کارشناسان تصادف دارن هم میتونه نقش پیشا وقوعی داشته باشه در ارتباط با جلوگیری از تصادف، هم میتونه نقش پسا وقوعی داشته باشه در ارتباط با حفظ جان سرنشینانش در صورت وقوع تصادف. خب سیستم های ایمنی که روی خودروها هست که ما وقتی دیگه از ABS و نمیدونم کیسه هوا صحبت میکنیم، اینها دیگه واقعا جزء آپشن ها و امکاناتی است که دیگه خیلی قدیمی شده، خیلی قدیمیه. امروز دیگه دنیا داره میره به سمت این که اتومبیل های هوشمند و خودران تولید کنه.
با توجه به گستردگی فضای مجازی ما هر روز با خودروهای آشنا میشیم که گاهی امکانات و قیمت های این خودروها در کشورهای حاشیه خلیج فارس ما رو متعجب میکنه.
محصول جالب سوزوکی که جهت اطلاعتون 350 میلیون تومان اینجا و آفر هم گذاشتن به نام دیزایر جی ال ایکس مدل 2022 قیمت 46900 درهم که میشه، گفتم حدود 351.2 میلیون تومان. موتور 1200.
عرضم به حضورتون که کیفیت ساخت ماشین رو میبینین، گفتم تقریبا هم قیمت شاهینه و شاید نصف قیمت تارا اوتوماتیک باشه. هر جفتشونو میزنه فکر کنم 8 هیچ هم میزنه و خیلی به نظر ماشینی که کاملا ماشین اکونومیه ولی همه جاش هم هارد تاچه، بلا استثنا همه جاش هارد تاچ استفاده شده، ولی کیفیت ساخته به نظر من کاملا یه ماشین کار رو اندازه.
حالا اگه بخوایم فاصله خودمون رو با صنعت خودروسازی در دنیا بدونیم ما کجا قرار گرفتیم؟ سردار سید تیمور حسینی.
وقتی ما خودمون رو مقایسه میکنیم با تکنولوژی روز دنیا میبینیم که فاصله ما با اونها کهکشانیه. آنچه که مورد تأسف هست اینه که خودروسازها هیچ وقت در واقع ایراد خودشون رو نپذیرفتند و از بابت این ایراد هیچ وقت از مردم عذرخواهی نکردند. همیشه حق به جانب گفتن ما بهترینیم.
این که مدام خودروسازان داخلی گفتن ما بهترینیم و از طرف دیگه آگاهی مردم از تولیدات روز دنیا در صنعت خودروسازی سبب شده گاهی همین موضوع دستمایه طنز کاربران فضای مجازی قرار بگیره.
خیلی سریع داخل پورشه کاین جی تی اس 2021 موتور 8 سیلند توربو 455.6 اسب قال قدرت دستگیر فرمون اسپورت پدل شیفتا تمام اینجا مخلوطی از آنالوگ و دیجیتال کیفیت بسیار خوب ساخت درایو بسیار عالی اگزوز اسپورت یادم رفت بهتون بگم رینگای 21 اینچی سیستم ساسپنشن قابل کنترل و قابل تنظیم و $138,000.
خیلی سریع میبینیم پراید مدل 1387 4 سیلند 71 اسب بخور قدرت 0 تا 115 ثانیه فقط نمیدونم چرا تو اتوبان همه از من سبقت میگیرن تو سرباله هم پیادشم سریع تر میره فرمون هیدرولیک بسیار زیبا کیلومتر کاملا آنالوگ فقط نمیدونم چرا 180 زدن اما 120 میزدن بهتر بود آدم دلش خوش بود تا آخر میرفتش ساخت بسیار زیبا و یادم رفت بهتون بگم رینگای کاملا اسپورت که خودم انداختم روش و دلمون به دو تا چیز خوشه یکی دکمه کولر که فرمودم یکی هم زه بغل البته این ماشین دارا ماشین مدل بالا ندارم این یه آپشن بسیار عالیه و قیمت 200 میلیون.
مطالبه به حق مردم از خودروسازان فقط در فضای مجازی نبود. برنامه‌های مختلفی هم توی صدا و سیما برای این مطالبه گری طراحی شد که بخشی از برنامه شبکه افق با حضور مدیر عامل ایران خودرو آقای مهدی خطیبی رو میشنوید.
صنعت خودروسازی ما صنعت هایتکی هست. آپشن‌های مختلفی دارن
بله.
خودروهای
بله.
ما در مقایسه با خودروهای
بله.
دنیا
بله.
و در مقایسه با پولی که ما به عنوان مشتری داریم میدیم.
بله چند شرکت دانش بنیان در گروه صنعتی ایران خودرو دارن کار میکنن. اینا تمام جوانهای تحصیل کرده و کارآمد این نظام دارن کار میکنن تو این شرکت ها. دو اشاره کردیم به قیمت. شما فکر میکنید که الان قیمتی که ما محصولات ایران خودرو داریم واگذار میکنیم قیمت بالاییه؟
نکنه شما مثل بعضی از خودروسازا دارید ضرر میدید سر هر خودرو؟
حتما همینطوره.
این که میگن ضرر میدید واقعا است برای هیچ کس پذیرفته نیست. هر کسی دو تا چهار تا کنه خیلی هر چیه و بهترین راهش اینه که اون کیفیتشون رو ببرن بالا و تولیدشون رو درست کنن تا مردم راحت‌تر بخرن و بهتر استفاده کنن.
بذارن کنار کلن برن کنار.
ما نمیدونیم ضررشون از کجاست. هم دوبله سوبله قیمتا رو میگیرن، هم کیفیت درست حسابی نداره. ضررشون کجاست؟
ما هم این سوال برامون ایجاد شد. واقعا دارید ضرر میدید؟
شما مگه شک دارید توی؟
خب اساسا چرا داریم ادامه میدیم؟ من مشتری دارم ضرر میکنم، شما خودروساز داری ضرر میکنی. برای چی باید ادامه بدیم اصلا؟
باید درست بشه.
باید تا که اگر میخواست درست باید. بشه آقای خطیبی توی این 43 سال درست میشد. ما تا الان چند دهه مردم ما باید صبر کنن؟
مردم واقعا دیگه باید چیکار کنن؟ تا کجا باید همراه باشن؟ حجت الاسلام دکتر علی اکبر محسنی.
مردم همه جوره با شرکت‌های خودروساز همراهی کردند، تعاون و مشارکت کردند برای حمایت از تولید داخل، سرمایه‌هاشون رو گذاشتن، خودرویی که شما می‌خواستید تولید کنید رو پیش خرید کردند، دستتون رو باز گذاشتن، به ناقصی‌ها و پیشرفت نکردن‌هاتون ساختن تا شمع تولید داخلی آروم آروم تبدیل به چراغی بشه که سوی اون سمت مرزها رو هم روشن کنه. مردم برای همبستگی اقتصادی و اجتماعی، برای اینکه روی پای خودمون در تولید بایستیم، برای ماندگاری و درخشش نام شما چقدر هزینه کنن؟
مردم همراهی کردن و از خودروسازی هم حمایت شد، اما چرا اون نتیجه مطلوب به دست نیومد؟ سردار سید تیمور حسین.
به نظر میرسه که امتیازاتی که در طول این سالها داده شده به شکل انحصار و رانت، نتیجهش امروز داره خودشو نشون میده که به هر حال حیف و میل میلیاردها میلیارد سرمایه این کشور و تسهیل در تصادفات، افزایش جانباختگان و تحمیل هزینه‌های هنگفت به کشور.
پلیس راهور با توجه به ناامنی بعضی از خودروها و آمار تصادفهایی که واقعا تأسف بار بود، همچنان در خط مقدم منتقدان سرسخت خودروسازان ایستاده. رئیس سازمان استاندارد آقای مهدی اسلام پناه:
انتقادات این اخیراً شروع شده. پلیس راهور چه شأنی داره که به این سازمان حاکمیتی که زیر نظر مستقیم رئیس جمهور میزنه؟
حالا جواب سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا رو میشنوید.
خب برید سوابق رو بخونید. شما تازه اومدید. پلیس این حرف رو از سال 83 و 84 که تا 27,000 کشته میدادیم از اون موقع شروع کرده.
این رو یه ادعایشون کرد که خودروسازها قطر باک رو کم کردن، این باعث میشه که توی سری تصادفها انفجار صورت بگیره. یه همچیزی هستش؟
نمیدونم، شاید ایشون قطر باک رو اندازه گرفته.
خب نه، شما به عنوان متولی این حوزه تایید میکنید؟
نه اینجور نیست، حرف دیگه. مالیات که نمیدن که میفرمان. خب من قطر جایی اندازه نگرفتم، حالا دیگه نمیدونم.
پلیس راهور همچنان مطالبه گر.
برام جای تعجب و تأسف که رئیس سازمان استاندارد هنوز نرفته باک اندازه بگیره، که اون خودرویی که 20 سال پیش از استاندارد رفته تاییدیه شده داده تولید شده، در طول این 20 سال چه اتفاقی رو این خودرو رخ داده که امروز در یک تصادف بسیار ساده با یه ماشین مثلا ایمنتر او یه خط روش میفته این مچاله.
اونا میگن که سازمان ملی استاندارد وقتی اوکی میکنه تایید میکنه، من پلیس قانونم باید پلاک بکنم.
خب چرا الان داره میگه که من خودم جلوشو میگیرم؟ به استناد همین حرفی که شما انگار میتونی جلوشو بگیری، خب جلوشو میگرفتی. خب اگه میتونی یا میتونستی؟
حالا واقعا میتونم یا نمیتونم؟
از خودتون بپرسید.
در جلسه شورای عالی که ما در محضر آقای رئیس جمهور بودیم، تاکیدشون بر این بود که اگر خودرو کیفیت درش ایجاد نشود، ایمنی درش ایجاد نشود، حتما شماره گذاری نکنید.
دستور رئیس جمهور
شخصشون حتما ما این کارو میکنیم.
به هر حال با هر اختلاف نظر و سلیقه و بحث و جدل، در یک زمینه نظر مشترک داریم و در کنار هم قرار میگیریم. مهدی اسلام پناه:
حرف و بدنم اینه که خود را با کیفیتشون بالا بره، ایمنیشون بالا بره، مسئولیتش خودروسازا بپذیرن. خب نه اینکه ازش استنکاف کنن، فرار کنن و دنبال ماجراجویی باشن. شخصای رئیس جمهور اومده تو میدان، این سابقه نداشته.
مسئله خودروسازی در کشور امروز متاسفانه به شکلی در اومده که مردم احساسشون احساس رضایت نیست و هم نسبت به میزان و کمیت، هم نسبت به کیفیت خودرو حرف دارن. بررسی های ما نشون میده که این اشکالات وجود داره و این اشکالات باید سریعا رفع بشه.
همش غیبه. از بدنه بگیر، شما از موتور بگیر، از کیفیت خیلی پایین، هزینه خیلی بالا و حالا سیستم موتور که بسیار پایینه.
خب این که الان نسبت به خودروهای خارجی که الان بررسی کنیم چقدر عیب دارن، معایبی که الان امنیت ندارن، هیچیش مثلا استاندارد نیست، با استاندارد جهان خیلی عقبن. یه چیزی که هر کسی داره میبینه مقایسه میکنه.
متاسفانه از حیث کیفیت موتوری ضعیفه، از حیث کیفیت‌های داخلی ضعیفه، متاسفانه ساخت خوبی روشون انجام نمیگیره.
وقتی کیفیت خودرو پایین باشه، آمار تصادف بالا میره، امنیت سرنشینان به خطر میفته و ما هر روز شاهد حوادث غم‌انگیزی از تصادف‌های دلخراش هستیم. حجت الاسلام دکتر علی اکبر محسنی:
گاهی هم جرح و جانی حق الناس به این معنا که من مستقیم یا غیر مستقیم زمینه زیان دیدن بدنی و جانی را برای شخص یا خانواده‌ای به وجود بیارم. این هم باز میشه حق الناس.
به خطر افتادن جون مردم موضوعی نیست که بشه به راحتی ازش گذشت. به اون بی تفاوت بود و نگرش خلاقانه در صنعت خودرو نداشت. سردار سید تیمور حسین:
دیگه دوران این مسائل گذشته، یه کاپوتی رو جابجا کنن، یه چراغ خطی رو اینور اونور کنن، اسمش رو بذارن یه محصول جدید. باید پلتفرم کلن تغییر پیدا کنه، باید در واقع سامانه ها و سیستم های ایمنی رو ارتقا بدن، باید به هر شکل در مصرف سوخت و آلاینده ها تغییر جدی داده بشه، برای ایمنی سرنشینان در واقع استحکام اتاق و بدنه باید تغییر جدی پیدا کنه، باید همه بخشایی که به هر شکل تو این سالها خیلی ضربه زده، دو تا ماشین به هم میخورن، تقی به توقی آتیش میگیرن. خب این اصلا پذیرفته نیست. ما درصد حریق خودروها چه خود به خود علکی خود به خود چه در سر تصادف آمارش خیلی بالاست. تصادفی که ما در لرستان داشتیم و 8 نفر متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن، جاده خرم‌آباد به نورآباد در همین ایام نوروز هر دو وسیله دچار حریق شدن و 8 نفر توی آتیش سوختن، جزغاله شدن.
بعضی از نمایندگان مجلس هم در کنار مطالبه گری به حق مردم قرار گرفتن و نقدهای خودشون رو مطرح کردند، از جمله خانم دکتر سارا فلاحی.
داستان بازی خودروسازان با امنیت خاطر مردم و با بیت المال داستان عجیب و غریبی نیست. طنز تلخ خودروی ملی که بیشتر شبیه تراژدی عرابه‌های مرگ ایرانیان است را به خورد مردم دادند و حتی دولت‌های مختلف را بلعیدند. به نظر من تنها راه نجات مردم ایران احیای گردان‌ها و لشکرهای مخلص دوران دفاع مقدس است.
تمام این نقدها و مطالبه‌گری‌ها برای امنیت مردم و پیشرفت صنعت خودروسازیه و همونطور که تو برنامه هم شنیدین، رئیس جمهور محترم هم در این زمینه دغدغه دارن و به همین دلیل در جمع خودروسازان دستورهایی برای ساماندهی صنعت خودرو صادر کردن.
باید مسئله ساخت خودروی بیکیفیت کاملا متوقف بشه. 3 تا 4 مدل از خودروهایی که کیفیت نداره کاملا متوقف بشه در سال 1401. مطلقا باید ممنوع بشه چه قطعه بیکیفیت چه خودروی بیکیفیت بخواد تو جامعه عرضه بشه.
وقتی مردم این همراهی رو شاهد باشن، قطعا به پیشرفت این صنعت مهم و بزرگ کمک میکنن. حجت الاسلام دکتر علی اکبر محسن.
برترین اعمال اینه که من فرد یا من شرکت حق و حقوق مردم و مصرف کننده ها رو رعایت کنم. با توجه به روایات میشه بیان کرد که انصاف و رعایت حقوق مصرف کنندگان بهترین صفت برای ایجاد همدلی و جذب مردم.
خلاصه یه ماشینی برای ما شهروندان درست کنن که بتونیم حداقل خدایی نکردی اتفاق میفته اینقدر تلفات ندیم. الان یکی از دوستان من با یه چپ کردن الان از کمر به پایین فلج شده و تو خونه افتاده.
قیمت مناسب باشه، اون کیفیت و اون کارایی خوب و برای ایرانی داشته باشه که بتونن یه ایرانی از اون حمایت کنه.
خودروهای تولید کنن که اصلا نگاه ما به خودروهای خارجی نیفته. حالا این انتظار هم نمیشه توی 1 سال ازشون گرفت، ولی رهبرم فرمودن که از اعتماد ما نسبت به خودروسازهای داخلی سوء استفاده نکنن.
ما در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمیشه. خیلی بده. این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین. درستم میگن، حق و مردم، یعنی به اعتراض مردم به جاست. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری رو جلب. باید شما بتوانید رضایت مشتری رو جلب کنید. لذا مسئله کیفیت در درجه اول. حالا اگر از این فضای حمایتی هم استفاده برای ارتقای کیفیت نشه، هم سوء استفاده بشه برای بالا بردن قیمت، این هم یه مشکل دیگه است. قیمت رو بالا ببرن، کیفیت بالا نره، ارتقا پیدا نکنه. اما این حمایت دولتی و تبلیغاتی و بانکی و غیره و جلوگیری از مثلا رقابت‌های خارجی موجب بشه که قیمت بره بالا، این خیلی چیز بدی.
همه ما مردم افتخار میکنیم که خودروی با کیفیت ساخت ایران رو سوار بشیم و قطعا نگاهمون به تولید ملی خواهد بود. همه نقدها و مطالبه گریها هم فقط برای پیشرفت ایران بزرگ و قدرتمنده که خودروی ساخت ایران رو در رقابت با بهترین های دنیا ببینیم. نظرهای خودتون رو درباره این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30553 به ما منتقل کنید و به ما بگید که برای پیشرفت و بهبود کیفیت خودرو چه باید کرد. در کنار هم هستیم برای عزت و آبروی ایران سر بلند. خدا نگهدار.
ایران پرتوان در اوج اقتدار، ایران جاودان، ایران ماندگار، ایران جاودان، ایران ماندگار.
درود بر شما ایرانیان عزیز و سپاسگزاریم از شما شنوندگان گرامی. شنونده مستند پنجره بودید. تکرارش هم امروز ساعت 21:40 پخش میشه و اکنون که ساعت 9 صبح هست برنامه گنج سعادت رو آماده پخش داریم. موضوع این برنامه همونطور که عرض کردم آشنایی با رذایل و فضایل اخلاقی است و در این برنامه از سخنان حجت الاسلام و مسلمین الهی بهره مند میشیم. گنج سعادت رو 22 دقیقه میشنویم.
آمده ام کتاب خود گوش کشان.